No, that's a bit interesting. زیادن دیگه عملا چیز خاصی تو توضیحات نداره. من یه دو جمله عرض کنم یه وارد عبارت بشیم، حالا مقدار زیادی عبارت داریم فعلا. ببینید ما اومدیم گفتیم که حسن عرف معنا داره، یکی به معنای کمال و نقص که امر حقیقیه، یکی به معنای ملائمت و منافرت که امر اعتباری، یکی به معنای مدوزن که امر اعتباریه. یک دو اومدیم گفتیم که ملاحظت و منافرت بایدن اما جزئی هست، نه جزئی به معنای که یست و غالا کسیرین یا لا یست و غالا کسیرین، نه جزئی به معنای این که مطابق با حالات نفسانی هست و متغیر هست، دوامی نداره، ملاک عقلانی نداره. دو. اما مدهوزم نه، ملاک عقلانی داره، چون ملاک عقلانی داره ثابته، یعنی میشه تو ثباتی فرض کرد، باید بحث بشه این رو هم گفت. بعد هم اومدیم گفتیم که منشأ ملائمت و منافرت اون حالت نفسانی هاست، من از فلان رنگ خوشم میاد، از فلان غذا بدم میاد، از این چیز هست. صد محل واقع بودی دیگه شما جرسی پیش اینا رو دارم خلاصه میکنم چیزه که جلسه پیش بود دیگه آقایی هم
فضل کنم. با دلالت طبیعی فرق داره؟
یا نه؟ حالا نمیدونم فعلا اصل شما با قرائت ها مزفت بریم جلو، هنوز وسط این خیلی حرف هست. من نه حالش الان دارم، اوضاع هم وخیم مقداری ضعف جدی دارم، وقتی سرم درد میگیره دلم ضعف میره، احساس یه آدم گرسنه هست که مثلا یه 13-14 ساعت هیچ نخورده دویده، اینطوری هم الان هرچی هم بخورم پر نمیشه، چاه دیگه ویله ویله. اینم هست گفتیم این رو هست. بعد اون الان یه نکته دیگه هم بخواییم اضافه کنیم، تو گفتیم دوباره هم میگیم آقا این اعتباری ها که اینا باید و نبایدن، اینها مبتنی بر یه سری حرف‌ها، قبلا اینو بحث کردیم با هم بحث کردیم، یعنی یه سری اهدافی رو ما می‌بینیم مطابق با اون اهداف دنبال این بایدها می‌ریم. مثلا این بود که گفتیم منشأ ملائمت و منافرت امر حقیقی، مثلا من لذت به عنوان یک حس و یک واقعیت باعث میشه من بگم باید فلان کار را کرد، علم به عنوان یک واقعیت در یا حالت نفسانیه چون یه دردی وجود داره میگم پس نباید فلان کار رو کرد، باید فلان کار رو کرد مثلا. پس یک سری منشأ های حقیقی باعث تولید این باید و نباید اون شد. مثلا من میگم چون عدالت خوب است، عدالت خوب به معنی کمال رو، نه عدالت یک کماله پس باید فلان کار رو کرد. یا مثلا میگم چون بهش رفتن یه امر خوبیه پس باید عادل بود، پس باید صادق بود.
همه
هسته
از نوع اول حسن
خوب، نه اون نوع اول حسن خوب از جنس هسته هاست، یه سیره هسته هم داره که اصلا متصف به کمال و نقص نمیشه. بالاخره پس یه رابطه یه هم بین باید و هست وجود داره، هست منشأ و باید نتیجه اون منشأه، هست یک منشأه باید نتیجه اون منشأه، ذهن انسان اول هست رو درک میکنه، لذا یه قانونی این دو ما داریم اینو یاد بگیریم، قانون ترتب باید بر هست، یا حالا با یه زبون دیگه بگیم، با یه مقدمه آقایون اون عقلی را که باید و نباید درک میکنه تو المنطق هم گفت بشنن عقل عملی، اون عقلی که هست و نیست درک میکنه بشنن عقل نظری. البته ما دوتا عقل نداریم، دوتا شی نداریم، یک عقل تفاوتش به مدرکاتشه، چیزی که درک میشه نامگذاریه، لذا اگر کسی بعدن در عباراتش منعکس بشه که ایشون خواسته دفاع قوه دراکه درست کنه، این غلطه. ما میگیم یه قوه دراکه بیشتر نیست اما نسبت پیدا میکنه به اون ادراکاتش، تسمیه میشه. خیلی خوب، لذا میبینیم انشاءالله میخونیم الان عبارت رو. جامع السعادات ملا مهدی نراقی گفته که عقل نظری نصیحت کننده است، یعنی میگه فلان کارو بکن، نباید فلان کارو بکن، نصیحت کننده. عقل عملی اجرا کننده است. بعد آقای مزفر میگه بابا اونی که اجرا کننده است اراده است، اراده اصلا ربطی به عقل و ادراک نداره. اونی که شما بهش گفتی عقل نظری نصیحت کنند و اون همه عقل عملیه است. بعد عقل نظری قبلتر اوه، عقل نظری هست و میگیره، عقل عملی نصیحت میکنه باید فلان کار رو کنه، نباید فلان کار کنه، بعد اراده میره اون کار رو انجام میده. شما به اراده گفتی عقل عملی، بعد به نصیحت کننده گفتی عقل نظری، او عقل نظری اصلیه مونده سرش بیکلا، اشکال میگیره. حالا یه قانونی اینجا وجود داره، میخواستم ادامه قانون رو بگم، هم مقدمش رو گفتم هم ادامه قانون. میگن عقل عملی استعانت میجویه از عقل نظری، یا عقل عملی تالی تل و عقل نظری قرار میگیره. اول عقل نظری درک یه چیزی میکنه برمان یه هدفی، بعد عقل عملی میاد یه بایدی میاره. خب تمام شد آقا؟ نریم جای دیگه فعلا، حالا بذار فعلا آقای مظفر رو آخر بریم، با خود آقای مظفر اینا فعلا یه انسجامی داره، تناقضی هم بینشون نیست، قدم به قدم داره میاد. گفت حسن آقا باید معنای لفظیش رو اول معنا کنیم، سه تا معنا کرد، یکیش حقیقی بود، دو تا اعتباری بود، بعد حالا میاد میگه که اون چیزی که اعتباری ها رو درک میکنه میگن عقل عملی، اونی که هستانی درک میکنه میشه میگن عقل نظری. الانم بعدش هم میایم میگیم که حالا عقل عملی دنبال عقل نظری میاد، اینا اول باید یه درکی بشه تا بعدن یه بایدی تولید بشه، اینا پشت سر هم میان تا اینجا. خب حالا دعوای ما با اشاعره کجاست؟ همینجا ببینید دعوای ما با اشاعره کجاست. آقای مظفر میگه دعوای ما با اشاعره تو هست بدید کمال نفسه نیست، او کسرت و اشاره به هیچ میکنه، قبلا با هم بحث کردیم دار دیروز درس، دعوامون تو ملائمت و منافرت هم نباید باشه، درست که از جنس بایده، اما ملائمت و منافرت هم حل بحث خارجه، چون ملاک این چنینی درش وجود نداره، کسی دعوا نداره. پس اگه قرار دعوایی باشه باید سر معنای سوم باشه. پس میخوام تحریر محل نزا کنیم دیگه، ذهن دقیق باشه، محل نزا کجاست؟ محل نزا رو معنای سومه که مذمومه، درست شد؟ خب بعد آقای مظفر برمیگرده میگه بذارید اگه جای دیگه ماجرا رو واکاوی کنیم، بررسی کنیم که ذهن باز قوی تر بشه، که من جلسه پیش دوباره همینا رو هم گفتم، یادتون بیا تو از منطق اسباب حکم عقل به شهرت بحث کردیم، یادتون بیا تو از منطق اسباب حکم عقل به شهرت بحث کردیم، درست شد؟ شهرت چی بود؟ همین باید و نباید بود. آقای مظفر شروع میکنه اسباب، اسباب اونجا میگفت شهرت، اینجا میگه اسباب حکم عقل عملی. عقل عملی چه همون بایده، مدهوزم همون مشهوره، اصطلاحات یک دو تا از همو به یه جا ایشون میگرد که خب اسباب این حکم اگه ما بررسی کنیم گاهی اوقات، حالا من از بیرون قاعدش رو به شما دادم، ما اول درک عقل نظری داریم، یه هست و نیستی درک میکنیم، بعد پشت سرش باید و نبایدی میگیم. آقای مظفر میگه گاهی اوقات عقل ما درک یک کمال یا نقص واقعی کرده، بعد دیگه پس باید فلان کار بشه یا نباید فلان کار بشه. حالا اولی خب پس یه منشه همون کمال نقل، گاهی اوقات باید و نبایدیه که منشهش همون لذت و علمه که معنای دوم بود، لذت و علم است که تو معنی دید. آقای مظفر میگه همون جایی که کمال و نقصه، همون جایی که لذت و علمه، گاهی اوقات یک ادراک شخصیه. اینو دقت کنید آقا، اول لذت و علم بگیم، این قضا برای من لذت بخشه پس باید بخورم، شخص. گاهی اوقات لذت و علم اما شخصی نیست، نوعیه، کلیه. قد جلسی قبل بحث کردم گفتیم همه خوششون میاد، اسمه اقلا نهی بود، همه خوششون. حالا کمال نفس، گاهی اوقات کمال نفس باز جزئیه، گاهی اوقات کلیه. جزئی مثل کجا؟ مثل این که من الان میبینم که مثلا این غذا برای من الان که من بیمارم این غذا نافع، چون صحت بخش برام، غذا سالمی برام، خوب به عنوان تقریب. خب آقا به صورت کلی میبینم، میگم که آقا در فلان در این بیماری این غذا باید خورده شود، چون این غذا این اثر رو داره. میشه کلی. این کلی و جزئی همون به معنای یستوق علا کثیری و لا یستوق علا کثیرین به این معنا داریم الان بحث میکنیم. خب تو المنطق خوندیم، قوه‌ای که کلیات درک میکنه عقل، قوه‌ای که جزئیات درک میکنه حس یا خیال یا وهم، واقعه های جزئی رو درک میکنه. پس آقا چه گاهی اوقات منشأ لذت و علمه، گاهی اوقات منشأ کمال و نقصه. لذت و علم و کمال نقص گاهی اوقات توسط حس و خیال و وهم درک میشن، گاهی اوقات توسط عقل درک میشن. اونجا که توسط عقل درک میشن یه کلیتی دارن، اونجا که توسط حس و خیال و وهم درک میشن و جزئی هست، بایدی هم که پشت سرشون میاد باید جزئی. این هم تا اینجا گاهی اوقات منشأش عادیات قبلا گفتیم عادت این منطقه اینه که و المنطقه خوندیم مثلا عادتی که از اسباب شهره بودن، عادت یه منطقه اینه که همه ریشاشون رو تیغ میزنن، اون رای کسی ریش بذاره میخندن بشه. عادت یه منطقه اینه که همه ریش بذاره، اگر یه کسی ریش تیغ بذاره میخندن بشه. عادت یه منطقه اینه که یه نوع لباس نه کسی یه لباس دیگه بپوشه. تو از آقای مزفر گفت این عادیات به اوقات موضوع حکم شارع رو درست میکنه، شارع با این موضوع حکم میکنه. مثل چی؟ حرمت لباس شهرت. دقیقا جا همینا رو میاره. پس گاهی اوقات موضوع ما، باید ما، سبب حکم عقل عملی ما به باید درک شرایط عرفی و عادی مرد تقرص مردمی که داره با هم زندگی میکنه. اینم
عادیات فردی نمیشه.
نه
عادیات فردی نمیشه.
چرا الان میخوایم ما فعلا نگفتیم محل بحث کنیم، بریم اسبابو میشماریم تا بعد محل بحث معلوم کنیم. گاهی اوقات ملا با گاهی اوقات دوباره دیروز گفتم اینا رو انا همش تکراری ها، من دیروز دارم بحث کردم. بله تکراریات منطقه. گاهی اوقات منشأ حکم عقل عملی به باید مسئله انفعالیاته. انفعالیات چی بود تو المنطق؟ حالت الان باز روز مثال زدن گفتیم مثلا این حیوان رو اگه کسی بزنه میگن آقا زدن حیوان بده، زدن بچه بده، نمیدونم خاطر بزنه رو حتی حشره موزی بمیره بده بده. یعنی من واقعا شفقت و رحمت اجازه این کار رو نمیده. انفعالات نفسانی منه ولو که هدف عقلانی هم تأمین کنه یا هدف عقلانی هم تأمین نکنه، لا به شرط هست. این هم یه منشأ بود. یه منشأ دیگه اگه یادتون باش تو علمت خوبی خلقیات بود، قضای خلق انسانی، قضای خلق انسانی. آقا دزدی بده، آقای مزفر گفت که دزدی بده، حتی دزدم میدونه که دزدی بده، حتی یادتون. یه منشأ دیگه هم بود که خود تعذیبات صلاحیه بود اگه یادتون باش. معنا کردیم تعدیبات صلاحیه را، گفتیم به دافع المصلحت نوعیه، آن چیزی که برند برمیان دیدان انسان رو که حکم کلی کنه مصلحت نوعیه. همه میدونن از مصلحت کلی داره، همه میدونن دزدی مفسده کلی داره. اینجا هیچ ربطی نداره که من دزد باشم یا نباشم، یا عادل باشم یا نباشم، ادراک کلی، مصلحت کلی بود. خب آقا پس خلاصه ما دوباره بررسی کردیم اسباب حکم به باید رو به قرائت اصول فقه، به قرائت المنطق اسباب شهرت را اسباب شد. آقای مزفر یه حالا کدومی کردی اسباب محل بحث ما؟ ببینید ما داریم همش این مقدمات میاریم که تحلیل محل نزاع کنیم با اشاعره. اشتراک لفظی رو جواب دادیم، میلاش عقل عملی نظری معلوم کردیم، نزاع معلوم کردیم تو عقل عملیه، یه داریم از جاهای مختلف میان تعیین محل نزاع میکنیم. خب کدومی که از اینا محل نزاع اسباب و سبب اون بایدی است که محل دعوای من و اشاعر است؟ حال بزرفتر میده اونجایی که به دافع مصلحت نوعیه باشه. حالا تو تعدیبات صلاحیه که اینطوری هست مصلحت نوعیه وجود داره، تو غیر تعدیبات صلاحیه یه المنطق کجاها هست؟ اگر تو خلقیات ما به ای برسیم نوکر شمد، تو هر کجا که ما به این مصلحت عامه نوعی برسیم رو کرده شود. آقا ممکنه همون کمال و نقصه بود، آقا محسن کمال و نقصه تو بعضی از موارد ما رو به مصلحت عامه برسونه، یعنی کمال، همون کمالیه که اختصاص به من شخص نداره، برای عامه است و عامه هم میفهمنش، نظری هم نیست، بذار همه میفهمن، همه هم حکم. منشأ از منشأ باید اسباب و شهرت جانم نداشتیم، به یه عنوان نداشتیم. خود قسمت اول ملاحظت منافرات کمال نقصه از اصول فقه و برکار
من میدونم مشهوراتی که منشأش اون باشه نداشتیم، تو منطقه
تو اسمش رو نیوردیم، اما تو بعضش فروزمون بود، تو خود تعدیبات صلاحیه بود. اگه تو تعدیبات صلاحیه نگاه کرد آقای مظفری یه چیزی گفته، بعد گفته کزاله، که بعد مثال دوم زده برد پاراگراف سوم که مثال دوم آقای مظفره میاد سراغ این. پس آقا هر جا که به مصلحت عامه ما برسیم موضوع کلی خواهد شد. همینجوری پله برگردیم رفقا، این بیانات آقای مظفر تمام شد. پس ما رسیدیم در اسباب و شهرت به جایی که سبب درک یک مصلحت عامه باشه، نه شخصی، نفع شخصی دنبالش نیست، مصلحت عامه. یک، همه هم میفهمن. دو، لذا همه هم حکم میکنن که محل
بحثه.
حالا از تو کمال نفع به ای برسیم، نکته شما هست، از تو تعریب و صلاحیه برسیم، بازم این محل بحثه.
چه اشکال داره شخصی بود
بشه محل بحثه؟ حالا مقابلشو بگیم، آقای مظفر نشون میدن شارع دنبال شارع انفعالات نفسانی ما رو نداره، لذا انفعالیات در مورد شارع معنا نداره. شارع حکم به عرف و عادت نمی کنه، ملاک دموکراسی نیست میشه شارع. پس شارع حکم به عادیات نمی کنه، شارع ملاک احکام سعادت و اخرویه، لذا دنبال لذت و علم نیست، لذا حکم مطابق با لذت و علم نمی کنه. اما اون لذا همینجا ببین، اونجایی که احکام باید و نباید ما به بخاطر درد یه سری مساله هست که قوه حسی یا خیالی یا وهمی ما درد کرده، اینا هیچ کدوم حکم شعاره با اینا همراه نیست. اما اونجایی که حکم عقلانیه، یعنی کلی عقلانی دائم ثابت درک مساله مطابق با واقع، اگر یه اتفاق بیفته برای برای این نبود که نایمدن یه چیزی دیگه کمک کرد بسن با بشار کار می زیاد میشه، حالا باید دوباره مشاوره ها و صحبت ها و همه تعطیل کنم، فعلا یه هفته دیگه کلاس ها باشه. کجا بالاخره ببینید، ما تو اصول الان قرار گرفتیم فرض ما اینه که توحید و نبوت و معاد و امامت اثبات کردیم، تشریع هم اثبات کردیم، یادمون نره. ما دنبال این سری مصالح دائمی، خوب دقت کنید، هم زبان برگردان دینی این حرفا رو مدت هم معلوم بشه، ما توی تشریع مونی که تشریع قرار میگیریم فرض کردیم تو نظام انسان‌شناسی اسلامی یه انسانی داریم که این کمال مال انسانه، از آن جهت که انسانه، نه از آن جهت که سفیده یا سیاهه یا در این منطقه است یا در اون منطقه است، یا با این شرایط روحیه یا با اون شرایط روحیه، با این تکنولوژی یا با اون تکنولوژی، در این قاره است یا در اون قاره است، در این زمان یا در اون زمان، اینا هیچ کدومش ملاک نیست. انسان که از آن جهت که انسانه میگه شرایط فردیه انسانیتش ثابته و عوض نمیشه، و چون این کمال مال انسانیت انسانه نه مال سایر خصوصیات، اون کمال هم با این تغییرات عوض نمیشه. لذا تمام ابعاد جزئیه و خصوصیات مقارنه این انسانیت هیچ کدوم از اونا دخیل در ملاک حکم نیست. حس و خیال و بند جزئی هست، لذا ملاک پذیر نیست. لذت و علم جزئی هست، لذا ملاک پذیر نیست. جزئی هست دیگه، من امروز از این خوشم میاد، فردا خود من از این بدن. عادیات و انفعالیات هم همچنینه، بازم اونا از محل نزا خارج. جانم ملاکش لذت بود، باز کلی اونجا به چه معنا بود؟ به معنای یست و غلا کثیرین بود. من دوباره بگم آقا محسن تو فضامون قرار میگیره. آقا محسن گفتیم که برگردیم بیان آقایم که خیلی بیان خوبی هم هست، گفتم برگردیم با زبان برگردان اصول عقایدمون ببینیم. ما تو اصول عقایدمون بعد از اینکه توحید نبوت و معاد و امامت رو اثبات کردیم، یک انسان شناسی صحیح اثبات کردیم و با اون وارد محیط تشریح شدیم، ما میخوام بگیم کمالات مال انسان از آن جهت که انسان هست و تمام خصوصیات عجب مقارنه با انسانیت دخیل در اون مصلحت نیست، چون دخیل در انسانیت نیست. تکنولوژی، زیر زمانی، رنگ پوست، لباس، عادت، محیط، اینا هیچ کدوم تو انسانیت انسان دخیل نیستن، لذا تو اون مصلحت هم دخیل، اون مصلحت مال انسانیت انسان. لذا بعدا میگیم اهل اینجا هیچ فرقی هم بین حقوق زن و مرد وجود نداره، کمالات زن و مرد یکسانه، نظام حقوق زن هم در اسلام مثل نظام حقوق مرد یکسانه، نه هیچ کدومشون دخیل تو اصل مصلحت نیست. خیلی راحت. حالا با توجه به این توضیح، تمام آنچه که ما رو به یه سری بایدها میرسونه اما از خصوصیات مقارنه وقتی به انسانیت انسان، هیچ کدوم از اونها و فشاره با اونها همراه اضافه کنه. لذا حس و خیال و وهم رو بذار کنار، کما که لذت و علم را بذار کنار، کما که انفعالیات و عادیات رو بذار کنار، اما اونجایی که حکم عقله، یک بعد عقل که اومد، عقل معصومه اگر میزان خودش رو تهی کنه، اگر تهی کنه، این عقل درک میکنه که این مصلحت مال انسانیت انسانه و چون انسانیت انسان بین همه مشترکه، این مصلحت عامه، اختصاص به شخص خاص نداره، همه هم اینو درک میکنه. اگر قراره حسن و قبحی هم باشد در حکم عقل شاره با او همراه، تو اینه. حالا ببینیم آیا آخرش هست یا نیست، اما اگر قراره هم باشه اینجاست. تو اون موارد دیگه ما کاری نداریم بهشون، لذا اگر در اون موارد عقل حکم به حسن و قبحی کرد، ما نمیخوایم بگیم شاره باشه همراه، لذا کسی رو اونا انقلت نکنه، اونا خودشون ما داریم میگیم رفع اون از محل نزاع، ما فعلا داریم تحریم محل نزاع میکنیم، ما نمیخوایم قول حق رو اثبات کنیم، فعلا داریم میگیم محیط نزاع اینجا بیس دعوا سر حسن و قبحی نیست که عقل درک کنه، اونم به خاطر یک مصلحت عامه در نوع بشر، یعنی در انسانیت. اینو تا اینجا در نظام، حالا برگردیم یه نیم نگاهی هم به غرب داشته باشیم. همین بیان تو غرب برای ما راب راه گشاست، همین بیان تو غرب برای ما راه گشاست. در نظام غرب علارغم میگه اینها از جهت خداشناسی جواب منفی شد، از جهت معرفت شناسی جواب منفی شد، همه مادی شدن، تو این دو عرصه مادی شدن، لذا جواب منفی شد. از جهت انسان شناسی انسان به ملاک لذت و علم دیده شد، این هم جواب منفی شد. اما یادتون بدارم اون دسته چی گفت؟ گفت انسان، گفت که حتی دوز میدونه که دوزی چیزی تو انسان هست که ما بهش میگیم انسانیت انسان، رفتی به سایر این جوانه نداره. او چون هست یه سری اقتضاعات داره، یه سری آثار داره، اون نیاز به خوراک خاص خودشو داره. این بود الهاد علمی توی هیچ کدوم از این اساتید که گفتم پوشش داده نشد. مجبور شدن یه شاخه‌ای برای او ترسیم کنن تو علومش رو. اونو که نظام آکادمیک جوابگوی اون نیست، یعنی نباید باشه. لکن نمیشه هم نباشه. یعنی از جهت اثرپذیری وقتی وارد میشن میبینن اه ما متأثریم از اون بود، چه بخوایم چه نخواهیم. یعنی خیلی پیمایشی در کف متن انسانیت انسان وقتی بررسی میکنیم مثل که یه سری اطلاعات ایجنسی وجود داره، قابل توجیه نیست اما هست، حالا نمیدونیم چرا اما هست، و اگر درستش نکنیم همه اونا درست باشه آخرش انسان بدبخت میشه. اینو باید ما تدبیر کنیم. یه شاخه از علم روانشناسی درست شد برای اداره این بود. ما بعدا میشه انسانیت انسان یا فطره. حالا به کتاب فطرت دوران جوادی و فطرت دوری بخون. این بود یه شاخه از روانشناسی از قرن 17 ادبی زیادی از بزرگان اندیشه تعلیم و تربیت در اروپا که در واقع ساختار شکنان فضای علوم انسانی اون موقع بودن و طراحان اصلی نظام تربیتی امروزین جهان غرب و متن اعلامی حقوق بشر اینا مثل مونتسکیو و ژان ژاک روسو، دوتای فرانسوی، ژان ژاک روسو کتاب دارد به نام امیل یا آموزش و پرورش، خیلی کتاب اصلی و ارزشمندی هم هست، کتاب صافه. و بعد هم اینها ادامه پیدا کرد توسط یه عده‌ای مثل هانری برکسون دانمارکی در قرن 20، برکسون اخیر بود، جان استوارت میل فرانسوی در قرن 19، مکتب پیمایش اخلاقی شکل گرفت، خیلی جریانی شد تو اروپا. نتونستن حل کنن آقا ما مادی، ما دنبال لذت و علم، ما دنبال هر چیزی که ادیان دینی میگن لجنزار و اوی تعفن، نه نه ما دنبال همونای اونا درستن، همه رفتن اما آخرش این تیکه موند. مجبور شدن یه چیزهایی رو قبول کنن در نظام. این حرفایی که آقای مظفر الان اینطوری گفت، من برگردانش رو به انسان شناسی گفتم، خود اینها وقتی تو فضای اروپا قرار میگیره از این جهتی که الان گفتم، از این علم جدیدی که تو اروپا شاخه روانشناسی تولید شد، اینها چیز داره، طالب داره، نمیتونن هم نفیشون کنن. آقای مطهری با همین منطق کتاب انسان ایمان نوشت. حالا انسان ایمان نمیگه خدا هست، نمیگه، میگه ببین آخرش مجبور شدید بگید ما یه سری لذت‌های معنوی داریم، آخرش مجبور شدید بگید ما ایمان و مذهب را میخواییم. حالا کار را داریم به چه دلیل؟ همون میخواییم. لذا شما تخلیهش کردید، تخلیهش کردید، تخلیهش کردید. مثل اینکه این چشمه را بگیریم، آبش را نزخ کنیم، بریزیم بیرون، بریزیم بیرون، بریزیم بیرون، امامت را بریزیم بیرون، نبوت را بریزیم بیرون، آدم بریزیم بیرون، خداوندی خدا را بریزیم، همه چی را تخلیه کردیم این چشمه. آخرش چی جوشید؟ گاوپرستی. چی جوشید؟ شیطان پرستی. چی جوشید؟ آلت پرستی، شهوت پرستی، حیوان پرستی، جامعه پرستی، مکتب روح کلی جامعه و خداوندگار اجتماع در اندیشه های جان پل سارتر. نمیشه. پس یه چیزایی اینجا هست. قرآن حالا این معجزه قرآن هم یه آیه تو همین فضا، هم یه آیه کافیه که یه کسانی مثل آقای اون معروف که توی فرانسه بود او مسلمون بشه با همین یه آیه. میگه قرآن معجزه. نه یه کسی دیگه بود یادم رفت اسمش، معجزه بشه. نه مستشرق هم بود. قرآن تنها قرآن میگه انسان آزاد محضه، همه چیز خودشو خودش میسازه الا یه چیز، اونم همین انسانیت انسان و فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، یه عوض نمیشه. یعنی تنها چیزی که تو آدم هست و شما اگر تأمینش نکنید آخرش خود او شما رو به مسلخ میبره و میکشه همینه. نمیتونید این مثل کلیه نیست درش بیارید، مثل نیست یه آخرش. شما یا باید جواب مثبت بش بدید یا وادارتون میکنه جواب بش بدید. مثل قرآن هر جا میاد سراغ دین توی فضا میگه آقا این مطابق با فطرته، لذا هیچ وقت عوض نمیشه. سر بعدن میگه سر جاویدان بودن اسلام هم مطابق با فطرت بودنشه، لذا عوض نمیشه، لذا شکست نمیخوره. مثل این شناور دریایی هست که هر وقت موج وسط اقیانوس، موج 3000 متری هم که بکشه بالا، بالا سرش که تال نگه، موج ما بیشتر از 100 متر نداریم، 3000 متر هم که بکشه بالا این بره زیر آب دوباره میاد بالا، هیچ وقت غرق نمیشه، چون مطابق با فطرت. قرآن یه قسمت عوض نمیشه، مجبور قبولش کنید. امروز کنت فرانسوی وقتی که خدا رو انکار کرد و جامعه شناسی مبتنی بر اندیشه ضد خدا رو ترویج کرد و تثبیت کرد و بالاخره خیلی هم محکم آکادمیک شد و خیلی هم احترام بهش میذاشتن، آخرش دور خورد سن 40 سالگی یه دینی اختراع کرد خودش، خونه خودش هم تو کعبه بیت الله الحرام. اینا میومدن سال یه بار دور خونش دور میخورد، یه سری اشعار سروده بود، خودش میخوند اشعار هم در مورد معشوقش بود. یه زن زنی هم بود، یا پوست هم خواست تو سر این زخ کنه میگن سیافوس، ما که ندیدیم اما میگن سیافوس. این لا تبدیل، حالا بخونید ببینید، یعنی قرار بود ما اینا توضیح نداشت، ما هم توضیح خودش ند بودم یه جایی، پس من شما دنبال حرف زدن علکی پلکی واقعیت و مزمن القبطی معانی ما و رعی الاشعار. فهمیدید تا کجا براتون گفتم آقایون؟ تا صفحه 237 کتاب خودم گفتم ان الحسنه بالمعنی الاول، حسن به معنای اول یعنی کمال و کذا مقابل و عیل قرب امر واقعی. کسی از آقای میتونه بخونه؟ هم در حرف بزنه فقط یواشه یواش اگر بخونی زخمتی نباشه من هم توضیح میدم، اشکال نداره. آقا فضا بینیم همه آقای راضی هست؟ آقای سید بخونه هم یه تو عبارت دارست اینجا. آقای الیاسی مشکلی؟ آقای موسوی مشکلی؟ آقای اگه کسی مشکلی سید محمد باقر دارم راحت بود بخون آقا سید محمد باقر چند بیان نیست پنج شنبه هم ندیدم بشه یه اسم بگیر چیز رو خبر بگیر بفرمایید سید.
ان الحسنه بالمعنی الاول ای الکمال و کذا مقابله ای القبح امر واقعی خارجی لا یختلف اختلاف الانظار و الاجزاء.
چرا؟ به خاطر اینکه از موقعی هر کنیش بسن باید نباید نبود برو
فلا یتوقف على وجود من یدرکه و
من یدرکه
یدرکه
و یعقل
آقا
چرا اعتباریات با خالقشون بودیم من اول باید نبایدشون معنا کردم براتون همون تو بحث مجاز گفتم هستونیست چه ما باشیم و چه نباشیم او هست، اما باید اعتباریات قامعه لذا اینجا میگه که متوقف بر من فاعل من یدرکو کسی که درکش کنه نیست، چه ما باشیم و چه نباشیم او هست، داره معنای اول میگه به خلافه
اولی شما فهمیدیم که منشأ
اعتباری خود بس دو بود قاطی شد حکم یک و دو قاطی شد
اولی خودش
هست و نیسته دومیه منشأش لذت و علم امر حقیقی خودش اعتباریه، سومی هم منشأ میخواد چون هیچ بایدی بدون هست نمیشه، اما دعوا اینه که هستش چی باشه. بخون سید.
به خلاف الحسن و القبح بین معنیین الاخیرین و هذا ما یحتاج الى توضیح و تفصیل فنقول اما الحسن بمعنى الملائمه و کذا ما یقابله فلیس له فی نفسه اذا فی الخارج یحازیه و یحکی عنه.
حسن به معنی ملائمت امر اعتباریه، هست و نیست نیست که مطابق داشته باشه تو خارج، چیزی نیست که این ادراک با اون مطابقت کنه چون من خلقش کردم باید و نباید دیگه اعتبار من. خب
و ان کان منشأه قد یکون امرا خارجیا کاللون و رائحه و طعم.
منشأش امر حقیقی صفت واقعیه، یعنی از مقوله هست و نیست منشأش. خیلی خوب.
و تناسق الاجزاء و نحو ذلك.
تناسق یعنی نظم و نه نظم، کلمه نظم در فارسی چند جورش رو باید با همون کلمه نظم بگیم، نظم بین اجزا، نظم بین افراد، نظم هندسی بین زوایای شکل. تناسق الاجزا یعنی وقتی اجزا رو هم ریخته میشه سرجمش کاریکاتور نیست، یعنی با هم میسازه، تناسق وجود داره بین اجزا. یا نه؟
و
بل حسن الشیء
يتوقف على وجود الذوق العام او الخاص
فان الانسان آقا چرا عام و خاص دو تا میاره؟ دیروز ما توضیح دادیم، گفتیم لذت و الم میتونه کلی باشه میتونه فردی باشه، اما دائمی نیست. دائمی نداریم لذت و الم نیست. بذار بعدن میگم خدا رحمت کنه آقای متحد، آقای طباطبایی و آقای متحد در نقدی بر مارکسیسم بعدن بخونیم. از انسان تا خداوندگاری عالم، این رو توی بلاولت ها عنوان میکنه متحد، عبارتش عبارت خوبی نیست، اما حقیقت روایت هم این است. از انسان تا خداوندگاری، انسان یک موجود متدرج تو عالم پله پله میره بالا، پله های مادونش حیوانه. لذا تو فلسفه اخلاق اسلامی بعدا میگیم انسان به ما هو حیوان، غیر از انسان به ما هو انسان. انسان یه سری احکام داره، باید و نباید داره، درک ها داره، در مرحله حیوانیتش یه سری احکام داره، درک ها داره در مرحله انسانیتش.
یعنی
انسان عرف به کمال رسید. خواجه عبدالله گفته، بله، ملکت با عالم ملک، ملکوتت با عالم مثال، عقلت با جبروتیان، از باب نفخت و فیه من روحی، قابل حشر و نشر با همه. بعد یه نویسنده ادامه شو باید گفت پس حالا که این طور است، ما بقیهش به زبان حالا خود بگیم، ندانم از که در این دام گرش فرما ما بینید بهش نیست یا بگید نه خدا که اینا رو ترویج کرده، چون عمده انسان ها توی پله لذا مجبوره بیان عمومی از بهش از این پله هایی بگه که امرنا ان نسلم ان نسلا. و البته این قدر عقوله نه، یعنی انسان 1400 سال پیش تا الان ها، نه، انسان تا قرن 3000 هم که بره جلو تو پله اول انسان، تو انسانیت انسان تفاوتی در ازمن وجود نداره، همه توی پله اگر عروج کنن بیان بالا. اما این پله همه یه بهش صافه اقرع برقه بیا بالا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعیون. نمیدونی که ما چی اونجا داریم برش، حالا معانی دیگه هم وجود داره که حالا برو خیلی بکنم.
فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظورة أو المسموعة أو المذوقة بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا.
انسان با ذوقش، با نظرش، با طبعش، با سماعش، این چیزای خوشش میاد، بعد این خوش اومدن سبب میشه که آدم بگه او حسن است. ادامه بده.
او غیر ملائم فيكون قبيحا.
تو بگه بده.
فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم
شما بگو نه حسنا این در شخص و قبیحا این در شخص آخر، هم جزئی هست هم کلیش. خب
و اذا تفقوا فی ذوق عام کان ذالک شیء حسنا عندهم جميعا او قبیحا كذلك
جميعا. همینجا رو قرآن میگه اگه همه انسان ها به سمت عالم طبع و ماده هبوط کنن، موقع همه میگن فحشا حسن، همه میگن مال پرستی حسن، همه هم که بگن واقع عوض ممکنه عمومی بشه، فرض کنید کل دنیا بشن دارالکفر، همه میگن قبیح حسن. مال انسان به ما هو حیوانه که خرابه، در مقابلش ما باید بشه.
ول حاصلو ان الحسن به معنی الملائمه لیس صفتا واقعیتا للاشیاء کل کمال،
امر حقیقی نیست دیگه به معنای ملائمت، امر اعتباری. خب
و لیس واقعیت هذه الصفت الا ادراک الانسان و ذوقه، فلو لم يوجد انسان يتذوق.
داره اعتباری بودنشو توضیح میده ها، قائم به انسانه. خب
ولا من يشبه في ذوقه لم يكن للاشياء في حد انفسها حسن بمعنى الملائمه،
انسان نباشه چیزی به نام ملائمت معنا نداره. خیلی خوب.
و هذا مثل ما يعتقده الرأي الحديث
مثال نظرت بزن. خب
اذ يقال انها لا واقع لها
الوان، این رنگ ها لون دیگه، رنگ واقعیت نداره. رنگ چیه؟ مقدار زاویه های باستاب، باستاب نور دیگه، انعکاسه. خب
ولی یه تحصول من انعکاسات اطیاف ذوق علل اجسام.
اطیاف یعنی طیف ها، طیف میشه چی؟ مجموعه پرتوهایی که باستاب پیدا میکنن و برمیگردن. خب
ففی الظلامه حیث را زوعت، حیث را زوعت
یعنی نور، یعنی تابش نور، طیف نوری. خب
حیث را زوعت لیست هنا که الوان موجودت بالفعل، بل الموجود حقیقتا اجسام فیها صفات حقیقیت یا منشأ لانعکاس الاطیاف عند وقوع الضوء علیها.
ما نور، ما تو خارج نور داریم، سطح ناصاف هم داریم که نور به اون میخوره باستاب پیدا میکنه، اما چیزی به نام رنگ نداریم. خب
ولیس کل واحد من الالوان الا طیفا او اطیافا فاکثر ترکب.
نور نیست مگر طیف های نوری، رنگ نیست مگر طیف های نوری که میخوره به یه سطحی باستاب پیدا میکنه، بعد این نورها با هم این طیف های نوری با هم ترکیب میشن شکلنده این نورها.
و هكذا نقول في حسن الاشياء وجمالها بمعنى الملائمه، فالشيء الواقعي فيها ما هو منشا الملائمه في الاشياء كالطعم والرائحه ونحوهما الذي هو كالصفه في الجسم اذ تكون منشا
لانعكاس اطياف الذوق.
كما ان النفس للذته والالم ايضا امران واقعيان ولكن ليس هما الحسن والقبح اللذين هما
من صفات لذت و علف در دل ماست، مثل اون نور خارجی و سطح ناصاف شیء خارجی، اینا امر تکیبی دارن، اما اینا اسمشون حسن و قبح نیست. باستاب اینهاست که رنگ میسازه که رنگ خارجیت نداشت. باستاب حالت لذت و علم نفس منه که عبارت اخراش میشه پس باید انجام بشود حسن و نباید انجام بشود قبیح. خود اون حسن و قبح اعتباریه. خیلی خوب.
و لذت و العلم من صفات نفس مدرکت للحسن و قبح. مدرکه.
بله مدرک.
للحسن و قبح. الثانی.
نفسی که در کنندی حسن و قبح. لذت و علم صفت واقعی منه، اما حسن و قبح اعتبار منه. خیلی خوب.
و اما الحسن و معنا ما ینبغی ان یفعل عند العقل فکذلک لیس له واقعیت الا ادراک العقلاء او فقل
تطابق داره میگه ها. خب
او فقل تطابق آراء العقلاء والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمه وسياتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم او ادراك.
چرا کلام به معنا مثل حسن ملائمه؟ چون معنای دو سه هر دو اعتباریه، اینم اعتباریه مثل ملائمه و منافره.
او ادراك العقل الحسن والقبح.
اما تفصیل شما بعدا حالا براتون میخوایم بگیم که این وقتیه که مصلحت عامه درک بشه، ملائمه و منافره وقتیه که مصلحت شخصی یا حالت نفسانی لذت و علم درک بشه. عام یعنی همه بفهمن؟ بگیم نه، عام اینجا همه بفهمن به معنای یست و غلا کسی این از عام معنای جائمی اداره ملاک واقعی
هم باید یست و غلا کسی این باشه هم دائمی باشه تا بتونیم انتصاب بدیم بشه،
یعنی مال انسانیت و عقل انسان باشه. این عقلاء به ما هم عقلاء که در تعبیر این منطقی میاد همون انسانیت انسان یا به تعبیر قرآن فطرت. خیلی خوب.
بلا حاضر
جانم نیست دیگه
اجازه نیست داشتن چی
کو اصل غریزش دائمی جانم. بله راست
دو بسه همچه کنان شخص خوشی
دائمی که ما معنا کردیم مال چی بود؟ دائمی که معنا کردیم چی بود؟ نه دوام زمانی بود. نگفتیم دوام دائمی است. من جلسه پیش که داشتم توضیح میدادم گفتم کلی به معنی صدق علا کسی نه کارش نداره. جز کلی به معنی این که یعنی الان تو همه ازمانه، کل به معنی این که عقل ملاکش رو درک میکنه لذا دائمی. این رو عقل درک نمی کنه. اصلا عقل رو بذار کنار. یک کسی که عقلش هم از کار افتاده باید شهوتش رو داره. بریم.
و علا هازا فان کان غرض الاشاعرت من انکار الحسن و القبح انکار واقعیت ما به حاضر معنا من الواقعیت فهو صحیح.
آقا ملائمت منافرت و منافرت هر دو اعتباری شده. حالا اشاعره میخوان بگن که حسن قوه عقلی واقعیت نداره، یعنی از جنس کمال و نقص نیست، اینو میخوان بگن. خب راست میگه، حرف ما هم همینه، اما کسی دعواش سره این نیست. چون اشاعره وقتی میگن که نه الحسن ما حسن، میگن عقلی نیست بلکه شرعی، یعنی خب میگیم سوال ازت میکنیم، حالا که شعار حسن قوه اعتبار کرد، حالا حقیقی میشه؟ اگه اونا بخوان اینطوری دعوا کنن با ما، فرض کنیم نزاع اینجاست، اونا میگن حسن خوب عقلی نیست، حسن خوب عقلی واقعیت، یعنی چی؟ یعنی مثل کمال و نقص امر تکوینی نیست. به این معنا بخوان حرف بزنن، این معنا اولا ما قبول داریم، ثانیا اونا اینو نگفتنه. چرا؟ چون اگه اینو گفته باشن لازمش اینه، لازمش اینه که بگن اگه وقتی شرعیه، وقتی شعار حسن خوب گفت، پس دیگه میشن امر تکوینی. حالا که کسی اینو نگفته، حسن خوب چه شعار دیگه چه عقلی، هیچ کدومش کمال و نقص نیست، امر حقیقی نیست. بخون سید.
ولیکن هذا بعید من اقوال الاشاعره، لانه لما کانوا یقولون به حسن الافعال و قبحها بعد حکم الشارع فانه یعلم منه انه ليس غرضهم ذلك.
چون اونا به حسن قب بعد از حکم شارع قائل هستن، عقلی نیست، اما شارع میتونه حسن قب داشته باشه. خب
لانه حکم الشارع لا یجعل لهما واقعیتا
للحسن و القبح واقعیتا و خارجیه.
کیف فقد رتبوا على ذلك بان وجوب المعرفه والطاعه ليس بعقلي بل شرعي و ان كان غرضهم انكار ادراك العقل كما هو الظاهر من اقواله. پس یعنی تحقیق الحق فيه.
پس آقا اونا قبول دارن که دعوا سر کمال و نقص نیست، دعوا تو عالم اعتباره تو معنای دو و سه، فعلا ما هم قبول داریم تو معنای دو و سه، اینا تا اینجا قبول. حالا بعد دعوا کنیم، اونا میخوان بگن استقوا و عقلی باطله تو فضای دو و سه، ما میخوایم بگیم نه خیر، اینجا ممکنه یه جای باز بشه، اونجا حسن و عقلی داشته باشیم که شارع مطابق با عقل حرف بزنه. بریم.
و انهم لیسو علا ثوابا فی ذلک.
ثواب هم یعنی صحت دیگه، اشعار دنبال حرف صحیح نمیزنن. خب
العقل العملی و النظری ان المراد من العقل
زیاد. آقای این فصلی که الان خوندیم چی شد؟ تفکیک بین کمال و نقص به معنای حقیقی با دو تا معنایی که از جنس اعتباره. حالا عقل عملی نظری چی کار میکنه؟ میگه اون کمال و نقص مدرکش میشه عقل نظری، این یک دوتایی که اعتباری هست مدرکشون میشه عقل عملی. و البته عقل عملی به معنای اراده نیست فعلا. برو جلو.
ان المراد من الاذ یقولون ان العقل يحكم بحسن شيء و قبح بالمعنى الثالث من الحسن والقبح هو العقل العملي في مقابل العقل النظري وليس الاختلاف بين العقلين الا باختلاف بين المدركات. فان كان
دو تا عقل نداریم، یه عقل، دو تا درک، دو تا مدرک داره، دو تا مفهوم درک میشه. خب
فان كان المدركو بفهم مدرك مما ينبغي ان يفعل او لا يفعل مثل حسن العمل خب الظن فيسمى ادراكه عقلا عمليا. فان كان المدرك مما ينبغي ان يعلم مثل قولهم الكل اعظم من الجزء الذي لا علاقه له بالعمل فيسمى ادراكه عقلا نظريا.
آقا کل جزء امر واقعیه، چه ما باشیم چه نباشیم، کلی از جزئی از جزء کوچکتر از کل، کلا بزرگتر از جزء، امر تکوینی حقیقی مدرکش عقل نظری رفتی هم به ما. خب
و معنا حکم العقل على هذا ليس الا ادراك ان شيئا مما ينبغي ان يفعل او يترك وليس للعقل انشاء بعث و زجر ولا امر و نهي الا بمعنى ان هذا الادراك يدعو العقل الى العمل اي يكون سببا لحدوث الاراده
في نفسه للعمل. عقل با این ادراک سبب اتفاق، سبب این حدوث عمل رو درست میکنه. خب
و فعل ما ينبغي اذن المراد من الاحکام العقليه هي مدركات العقل العملي و آرائي و من هنا تعرف ان المراد من العقل المدركه للحسن والقبح المعنى الاول هو العقل النظري.
معنای اول یعنی چی؟ یعنی کمال و نقص، عقل نظر. خب
لان الكمال و النقص من والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل. نعم
دنبال عمل نیستی، میخوام بگم که کمال است. نگه دارید دیگه. بله چشم آجا، چشم.